أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرمایش مرحوم آقای خویی بود، فرمودند اگر قبض فضولی رو مالک اجازه بکنه، بقائن این قبض مستند میشه به مالک. مثلا پسر زید کتاب زید رو فروخت به عمر، کتاب رو به عمر تحویل داد این پسر و پول رو تحویل گرفت. زید که صاحب کتاب هست اجازه کرد هم بیع رو، هم قبض ثمن رو، هم اقباض مثمن رو. مرحوم آقای خویی فرمودن که بعد از این که صاحب کتاب اجازه کرده این قبض و اقباض رو، بعد از این قبض ثمن منتسب میشه به این صاحب کتاب. میگن هو قبض الثمن، هو اقبض الکتاب الى امرن و الا. اگر منتسب نمیشد به این مالک، حکم تعبدی تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه ای یوجب بطلان البیع، اون هنوز هم باید ما بهش ملتزم می شدیم. خب تلف المبیع قبل قبضه یعنی قبل ان یقبض البایع المشتریه، قبل از این که بایع به مشتری تحویل بدهد کتاب را، اگر کتاب تلف شد فهو من مال بایع، یعنی بیع منفسخ میشه. و همینطور که الغاء خصوصیت کردن، گفتن تلف و ثمن قبل قبض البایع له یکون من مال المشتری ای یوجب انفساخ البیع. فرقم نمی کنه که ثمن کلی باشه یا شخصی باشه. البته مرحوم آقای خویی فرموده ما معتقدیم قبض چون از امور تکوینی است، درسته که مثل اکل نیست که اکل وکالتی ما داشته باشیم، از بدید دیگری از این غذا بخوره نمیگن انت اکلت، اجازه هم بکنید اکل او را بعد از این که او اکل، نمیگن انت اکلت، اما در قبض میگن انت قبضت، چون اذن دادی در قبض دیگری نسبت به این ثمن، یا اجازه کردی قبض او را میگن انت قبضت. اما مثل امور اعتباری بی و مانند آن نیست که کشف انقلابی درش تصور بشه. در مثال بیع فضولی یک هفته قبل انجام شد، مالک که امروز میگه عجز طلبه، معناش اینه که اون مضمون بیع فضولی ببینید چیه، من امضا میکنم. مضمون بیع فضولی روز سه‌شنبه هفته قبل این بود که بایع فضولی به مشتری گفت من از امروز تو را مالک این کتاب قرار دادم در مقابل 10,000 تومان، و مشتری هم قبول کرد. شمای مالک کتاب یک هفته بعد از بیع این کتاب فضولتن میگید عجزتو، یعنی تنفیذ کردم مضمون اون بیع را، یعنی من هم پذیرفتم که مشتری از روز سه‌شنبه هفته قبل مالک کتاب باشد. شارعم فرمود اوفو بالعقود، من هم این بیع فضولی را بعد از اجازه مالک تنفیذ می کنم. ولذا کشف انقلابی معنا پیدا می کرد در اجازه بیع فضولی، و ما قائل به کشف انقلابی می شدیم. اما قبض یک فعل تکوینیه، لسان نداره. خب این پسر صاحب کتاب پول رو گرفت دیروز، امروز صاحب کتاب میگه عجزت و قبض ثمن. خب این قبض ثمن که فعل تکوینی است، شما نمیتونید کشف انقلابی در او قائل بشید. امروز که من صاحب کتاب اجازه میکنم قبض ثمن را توسط فرزندم که دیروز انجام شد، یعنی از امروز به بعد میشه قبض ولدی قبضی، از امروز به بعد که اجازه آمد. ولذا نتیجه این میشه که بقائم این قبض از امروز به بعد موضوع اثره. ولذا اگر ثمن قبل از اجازه من مالک تلف بشه به درد نمی خوره، میشه تلف المبی، تلف الثمن قبل قبضه. باید اون ثمن در دست فرزندم بماند تا اون زمان اجازه، تا اون زمان اجازه بشه قبض و ثمن توسط المالک المجیز. خب امروز من امضا کردم قبض ثمن را که دیروز توسط فرزندم انجام شد، و هنگام اجازه هنوز ثمن موجوده. اگه بعدش تلف بشه میشه تلف و ثمنه بعد قبضه، ولی اگر قبل از اجازه تلف بشه فایده نداره، میشه تلف و ثمنه قبل قبضه. و همینطور راجع به مثمن، این محصل فرمایش آقای خویی. به نظر ما این فرمایش ناتمامه، اما شاهدی که ایشون ذکر کرد بر این که قبض مثل اکل نیست که با توکیل مستند نشه به موکل، اکل با توکیل مستند به موکل نمیشه، نمیگن اکل الموکل. یک شخصی وکیل شماست، عامل مضاربه است، خب رفت سفر برای شما تجارت کنه، بهش هم گفتی زهر که شد برو بهترین رستوران شهر نهار خوبی بخور تا خاطره خوبی از این سفر برات بمونه. خب شما هیچ وقت نمیگید ما امروز نهار خوبی خوردیم در رستوران شیراز مثلا، شما قم هستی نهارم نخوردی، استناد به شما نداره. ولی قبض اینطور نیست. این شاهدی که بر این مطلب آقای خویی آورد، این شاهد شما قبول نداریم. این بیان آقای خویی به نظر ما ناتمامه. فرمود ولذا اگر کسی بدهکار بود به زید، برادر زید آمد گفت که فلانی این 100,000 تومانی که به برادر من، جناب برادر من بدهکاری، به من بده. مدیونم گفت بفرم. بعدش زید که طلبکار اصلیست فهمید و اجازه کرد. لم یتوهم احدون، بیان آقای خویینه، لم یتوهم احدون که هنوزم ذمه این مدیون مشغول باشه به این زید دائم. پس معلوم میشه تحقق قبض دین بعد اجازت زیدن. جناب آقای خویی چه دلیلی میشه؟ اگر تلف میشد این پول ها توسط برادر زید، تلف میشد، زید وقتی اجازه میکرد قبض برادرش رو که برادر پول ها رو بالا کشیده بود، مصرف کرده بود. خود شما که قبول دارید دیگه اینجا بقاءً مالی موجود نیست تا قبض صدق کنه. خود شما فرمودید که قبض کشف انقلابی درش معنا نداره، باید اون مال بالفعل موجود باشه حین الاجازه. خب شما در این مثال ملتزم میشید که بعد از این که زید اجازه کرد قبض برادرش رو، ذمه مدیون بری نمیشه؟ قطعا بری میشه، چون عرفاً قبول زید یعنی ابراء ذمه این مدیون در این فرض. ولذا ممکنه یک ظالمی بیاد بگه طلب زید رو بده، به زور بگیره از این مدیون، و اون ظالم هم اصلا تحت سلطه این زید نیست. اصلا اون ظالم به خود زید هم زور میگه. قبض این 100,000 تومان توسط اون ظالم که مستند به زید نمیشه، که زید اصلا تعبیرش نمیگه من قبول دارم که این 100,000 تومان را ظالم از تو گرفت به عنوان این که بدهی تو به من هست، من قبول دارم. قبول دارم یعنی دیگه تو بری و ذمه. اگر میخواهید ببینید قبض صدق میکنه یا نه، بله چه اشکال داره؟ ابراء میکنه در این حال، در این حال یعنی ابراء مشروط، اشکال نداره. در بحث ادای دین قبض معتبر، بحث براءت ذمه مدیون که دائم مدار قبض دین نیست. ممکنه قبض دین صدق نکنه، ولیکن دائم ابراء کنه ذمه مدیون رو. این مثال ها شاهد نمیشه. اگر میخواهید ببینید قبض صادقه یا نه، برید جاهایی که قبض به عنوانهی موضوع اثره، مثل قبض هبه. مثل قبض هبه، مثل قبض صدقه، مثل قبض وقف، که خود قبض به عنوانی موضوع اثر. یک آقایی کتابی رو به شما اهدا کرد ولی هنوز کتاب رو تحویل شما نداده. یک ظالمی آمد به زور این کتاب رو از این واهب گرفت، ولو به این عنوان که این کتاب مال فلانیست، مال موهوب الله و ما میخواییم اموال او رو از سمت که بگیریم، این کتاب رو از دست واحد گرفت به جوری که شمای موهوب الله هم اصلا استیلا ندارید بر اون ظالم. بعد به این واحد میگید من قبول دارم. چی قبول دارم؟ قبول دارم تحویل گرفتن این کتاب را توسط اون ظالم. بابا اون ظالم اصلا تحت استیلاء نه واهبه نه موهوب لهه. کی صدق میکنه که انتل لذی قبضتل کتاب من الواهب؟ انا قبضتل کتاب؟ کی قبضتل کتاب؟ صرف این گفتم راضیم، مسئله نیست، راضیم که این کتاب را اون ظالم گرفته است. به من میگن انت قبضت الکتاب؟ قطعا نمیگن، قطعا نمیگن انت قبضت الکتاب. و لذا اینجا ببینید روایت میگه که در صحت هبه قبض موهوب له شرطه و هیچ عرفی نمیگه اینجا قبض الموهوب له هذا الکتاب. پس این فرمایش که آی خویی استشهاد کرد به مسئله اداء دین، این استشهاد تمام نیست. اشکال دیگری که اشکال حلیست به مرحوم آی خویی اینه که به نظر ما اونی که عرفن در بحث معاملات مطرح قبض مستند به مالک نیست، ولو قبض معزون از قبل مالک یا قبض مجاز از قبل مالک. از اول دلیل اعم اونی که میگه قبض باشد بیش از این ظهور نداره. قبضی که یا توسط مالک انجام بشه یا توسط معزون از قبل مالک، یا قبضی باشد که بقاءً مالک اجازه بکنه. از اول دلیل بیشتر از این بیان نمی‌کنه، بلکه در بعضی از موارد دلیل از این هم بالاتره. قبض فضولی ها کافیست، مثل بیع صرف. در بیع صرف اصلا اگر بایع و مشتری هر دو فضولی بودن، پسر زید سکه طلای زید رو آورد به پسر عم که اون هم مقداری نقره داره از نقره های پدرش، دو تا پسر فضولی بیع صرف انجام دادن، رد و بدل کردن طلا و نقره رو و از هم خداحافظی کردن. بعدش زید و عم فهمیدن، اجازه کردن بیع رو. اصلا اون قبض نیاز به اجازه نداره و اساسا اجازه فایده هم نداره، چون بعد از تفرقه. مرحوم آی خویی که فرمود قبض بعد از اجازه مستند میشه به مالک، گفت قبض بعد الاجازه موضوع اثر میشه. خب قبض بعد الاجازه به شرطی موضوع اثر میشه که هنوز موضوع باقی باشه در بیع صرف. اضاف ترقا عن مجلس البیع ولم يتحقق القبض والتقابض بطل البیع. خود آلخوی گفت که اجازه بعد از افتراق اینها از مجلس بیع به درد نمیخوره، چون کشف انقلابی که در قبض قائل نبود. میگفت از زمان اجازه مالک قبض صحیح میشه. و زمان اجازه مالک اگه بعد از افتراق بایع و مشتری فضولی بود در بیع صرف به چه درد میخوره؟ ولیکن عرض ما اینه که ما از اول دلیل رو نگاه کنیم. دلیل گفت لا یجوز بیع الذهب بالفضه الا یدن بیعت، یدن بیعت صادقه با تقابض توسط این دو فضولی جدا بشن از مجلس بیع. مهم نیست هر وقت بایع و مشتری، هر وقت مالکین خود زیدو هم اجازه کردن بیع صرف رو، شرط صحت بیع صرف اینه که یدن بیعت رد و بدل بشود. نداره یدن بیعت بین المالکین. پس در بیع صرف که خیلی وسیعه، قبض توسط بایع و مشتری هم اگر بود، ولو مایه و مشتری فضولی و مستند به مالکین اصلیه نبود، باز طبق اطلاق دلیل کافیه. اما در جاهای دیگر مثل اداء دین یا مثل اداء ثمن، اداء مثمن، قبض هبه متفاهم عرفی از این ادله اینه که قبض ولو بقائن همراه بشه با اجازه مالک، همین کافیه. خب ادلهش رو حساب میکنیم. روایتی که راجع به تلفه قبل القبض، خب شامل اونجایی نمیشه که شامل اونجایی نمیشه که پسر زید کتاب رو تحویل مشتری داد و بعدش زید گفت اجازه کردم این قبض کتاب را، اقباض کتاب، و هنوزم هنگام اجازه زید کتاب تلف نشده. اون ادله‌ای که میگه که تلف مبی قبل قبض من مال بایع شامل اینجا نمیشه. اما این نبوی مرسل تلف المبی قبل قبضه، خب نداره قبل اقباض البایع المبیع للمشتری، تا بعد بگیم آقا اقباض صدق میکنه بر این اجازه مالک کتاب یا سر نمی کنه. خسته نکن. روایت داره که تلف المبی قبل قبضه، یعنی قبل قبض المشتری للمبی، و مشتری قبض کرد مبی رو، مشتری مبی رو قبض کرد. بله انصراف داره از قبض عدوانی، از قبض عدوانی انصراف داره، اما قبض فضولی بعد از رضایت مالک، از این که انصراف نداره که. قبض فضولی بعد از زمان اجازه صاحب کتاب، خب این صدق میکنه که اینجا تلف، اگر بعد از این تلف شد صدق میکنه تلف المبی بعد قبضه، بعد قبض المشتری له، چون قبض الان دیگه عدوانی نیست. شک کم بکنیم در اطلاق تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایع اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، رجوع میکنیم به عمومات صحت به عمومات صحت به، میگیم به صحیح دلیل بر انفساخ بی به تلف قبل القبض مجمله، چون مجمله شامل این فرضی که تلف شده اما بعد از قبض مجاز از طرف مالی، شامل این نمیشه. اما اگر عدوانی باشه، به زور مشتری مبیع رو برداشت، بایه میگه راضی نیستم، عدوانی دیگه، عدوانی یعنی مشتری به زور برداشت کتاب رو، صاحب کتاب میگه راضی نیستم، اتفاقا هم کتاب تلف شد. خب بله اینجا انصراف داره دلیل، یعنی اینجا خب قبض عرفن یعنی قبض غیر عدوانی، قبض عدوانی کلا قبض عرفن در این مورد، اما قبضی که الان دیگه عدوانی نیست، الان مالک راضی است، قبض اول فضولی بود ولی بعدش مالک راضی شد، این دلیل تلف المبی قبل قبض شاملش نمیشه. و همینطور تلف الثمن قبل قبض. پس این حکم روشنه. اما بحث تطبیق ثمن کلی بر این فرد، پسر زید کتاب رو فروخت به مشتری به ثمن کلی، بعد 10,000 تومان از زید گرفت، تطبیق شد اون کلیه 10,000 تومان که ثمن کلیه فی ذمه بود بر این 10,000 تومان معین. خب تا صاحب کتاب جناب زید اجازه نکنه، راضی نشه به این قبض ثمن توسط پسرش، بله در ارتکاز عقلایی تعیین نمیشه کل، هنوز ذمه مشتری، یعنی چون فرض اینجور بکنید که صاحب کتاب اصل بیع او اجازه کرد، ذمه مشتری مشغول شد به ثمن، ولی تا قبض ثمن رو اجازه نکنه، ذمه مشتری به ثمن مشغول. ولی وقتی که گفت رضی تو به قبض ثمن توسط ابنی، در ارتکاز و عقلا دیگه میگن ثمن متعین شد در این 10,000 تومان خارجی با قبض مجاز توسط این مالک، عرفاً متعین میشه. همون ارتکاز عقلا که در جاهای دیگر میگفت ثمن کلی فی الذمه با دادن یک پول توسط این مشتری به مالک یا وکیل مالک، اون ثمن کلی فی الذمه با دادن یک مال معین به مالک یا وکیل مالک متعین میشه دیگه. بعد از این مشتری بدهکار نیست به مالک، مالک نمیتونه بگه آقا اون پول که دادی تلف شد یه پول دیگه بده، نه دیگه، تعین پیدا کرد ثمن در همون ارتکاز عقلا بعد از اجازه مالک نسبت به قبض فضولی ثمن، باز میگه که آقا تا تو نگفته بودی من قبول دارم که پول کتاب رو به پسرم دادی، اگر این پول تلف میشد از جیب مشتری میرفت، ولی خودت گفتی قبول دارم، ولو نگن انت قبض تسمن، ولی خودت گفتی قبول دارم، وقتی گفتی قبول دارم، عرف متعین میدونه سمن را در همون سمن شخصی. این ارتکاز و عقلاست. حتی اگر پسر زید آسیه متمرده، پول رو به زید نخواهد داد، میگه بابا مخلصتم هستم اما از این پول خبری نیست، اجازه هم بکنی قبض سمن را توسط من، من این چه اجازه بکنی چه نکنی این پول رو خرج میکنم، به تو هم نخواهم داد. کی عرف میگه که این پدر صاحب کتاب قبض از سمن، استلم از سمن، پول رو تحویل گرفت؟ میگه من کی تحویل گرفتم پول رو؟ ولیکن پسرم تحویل گرفت و منم قبول کردم اثر عقلایی قبض المالک بر این قبض فضولی مجاز بار میشه. این فرض جدید شما مطرح میکنید، بفرمایید. آخه شما این فرض رو شما از کجا آوردی؟ کی فرض اینه که قبل از اجازه قبض فضولی سمن، سمن تلف شد؟
نه قبل از اجازه تلف شده.
میگم این فرض رو شما از کجا آوردید؟ من که همچون فرضی نکردم. فرض اینه سمن باقی است الی زمان الاجازه، سمن باقی است الی زمان الاجازه. مرحوم شیخ اشکال کرد، گفت چون سمن کلی بوده، سمن در دست پسر این با صاحب کتاب هست، هر چی صاحب کتاب میگه عجز تو قبض از سمن. مرحوم شیخ فرمود تو چه ولایتی داری بر اجازه قبض فضولی سمن؟ این قبض فضولی سمن با اجازه شما صاحب کتاب صحیح نمیشه. آقای خویی فرمود صحیح میشه، چون بعد از این میشه قبض سمن، بعد از اجازه شما میشه قبض شما، شما صاحب کتاب. ما حرفمون اینه لازم نیست قبض سمن توسط فضولی بعد از اجازه بشه قبض سمن توسط المالک، چه بسا اصلا این فضولی متمرده زیر باره مالک نمیره، پول رو گرفته میگه میخوای راضی باش میخوای نباش، من کتابو فروختم پولشم گرفتم میرم خرج میکنم، دوست داری اجازه بده دوست داری اجازه نده یک ریالشم بهت نمیدم. خب کی عرف در اینجا میگه به این صاحب کتاب انت استلمت از سمن؟ کی استلم از سمن؟ استلم ابنه از سمن و ابنه متمردون علا عبی لا یدفع علیه سمن من از سمن شیعه. ولی عقلا میگن بابا وقتی راضی شدی به این قبض سمن توسط پسرت، آثار قبض صحیح بعد از این بار میشه، یعنی دیگه بعد از این که اجازه دادی تعین پیدا میکنه اون سمن کلیه در ذمه مشتری در این پول، این پول میشه مال شما. بعد از این اگر تلف شد، پول شما تلف شده و حق نداری از مشتری چیزی بگیری. اما اگر قبل از اجازه صاحب کتاب پول تلف بشه، اونو که کسی نمیگه که اونجا پول صاحب کتاب از بین رفته، نه پول مشتری از بین رفته، چون قبل از اجازه این صاحب کتاب این پول تلف شد در ید این فضولی. خدا آقای خویم گفت اینجا به درد نمیخوره، بس در اینه که بعد از اجازه این مالک پول موجوده. خب اینم راجع به قبض سمن. اما راجع به هبه. اونم همینه.
گاهی وقتا مثلا یکی از این فرشا به که گروه این فرشا خصوصیت مثلا مسجد بالاسر
نه مبی شخصیه یا کلیه؟ مبی کلیه. یک فرش 3x4 بافت کذا خرید، خب از خب بعد خب اجازه کرد قبض مبی رو یا اجازه نکرد؟ اجازه کرد دیگه، نمیتونه بگه پس میدم. چرا اجازه کردی؟ شما گفتی قبول دارم اون فرشی رو که به پسرم دادی، خب قبول کردی دیگه. بعدش معنا نداره بگه نه این فرش رو بردار یه فرش دیگه بده، میگه همین الان قبول کردی.
نه خود
دیگه بعد از اجازه این آقا که نمیتونه بایع عوض کنه، تا اجازه محقق شد این فرش میشه ملک مشتری که قبض مبی فضولتاً از طرف او انجام شده. پسر مشتری آمد فرش رو تحویل گرفت، چون این پسر فضولتاً برای باباش این فرش رو خرید، خب بعد بابا اجازه کرد، بعد از اجازه که دیگه نمیشه کاریش کرد، اجازه محقق شد. اما بحث قبض در هبه، قبض در هبه باید روایاتش رو ببینیم. خب روایات در هبه اینه که حتی یقبزها صاحبا یا حتی یقبزها صاحبا، مجمله ما هر دو رو حساب کنیم. آیا در صحت هبه اقباز واهب شرطه یا قبض متهم؟ هر کدوم رو بگیم، چون ممکنه واهب اقباز بکنه ولی متهم قبض نکنه. یعنی واهب کتاب رو میذاره جلوی میز شما، شما میگی نه حالا باشه، اقبض الواهب بلکه نکلم تقبض ایها المتهم. خب حالا چه بگیم اقباز توسط واهب شرط صحت هبه است، چه بگیم قبض توسط متهم شرط هبه است؟ خب اینجا جای این شبهه است که کسی بگه آقا قبض فضولی رو اجازه بکنن سد نمیکنه اقبض الواهب، چون واهب اقباز نکرد، پسر واهب اقباز کرد، بعد واهب گفت عجزتو، اقبض الواهب سد نمیکنه. یا قبض المتهم، خود متهم قبض نکرد، پسرش رفت قبض کرد، بعد این پدر که متهم است عجزتو گفت، نمیگن قبض المتهم، میگیم درسته ممکنه نگن، ولی مناسبت حکم و موضوع اینه که اگر از تحت استیلاء واهب خارج بشه و تحت استیلاء متهم قرار بگیره عرفاً کافیه، یعنی متفاهم عرفی از شرطیت قبض در هبه اینه که بیاد تحت استیلاء متهم. خب یک وقت این قبض فضولی مجاز، قبض فضولی بعد از اجازه، جوری است که تحت استیلاء متهم قرار میده، یه وقت نه یک شخص متمردی یک ظالمی رفته این هبه رو قبض کرده از طرف شما متهم، بعدم حاضر نیست به شما تحویل بده، میگه خودم میخورم. خب بله ملتزم میشین اینه به سری نیست. در صورتی قبض فضولی بعد از اجازه در صحت هبه تأثیر داره که واقعا بعد از اجازه این قبض فضولی این مال موهوب تحت استیلاء این متهم قرار بگیره. اما اگه تحت استیلاء قرار نگیره، هرچی بگه عجزتو، ولی اون قابض ظالم متمردی است که اصلا اعتنا نمی کنه به این متهم، این متهم برای دلخوشی خودش، برای اینکه کم نیاره پیش دوستانش، میگه من راضیم. چی راضی؟ میگه من راضیم. مثلا فرض کنید که حالا یک ظالمی که اصلا گوش به حرف کسی نمیده رفته این مار رو از واهب گرفته، ولی میگه من راضیم به این که اون آقا رفته اینو گرفت، ولی اون آقا نه اصلا گوش به حرف تو میده، نه این مال رو در اختیار تو میذاری، ولی اینجا اصلا حبه صحیح نیست و ما به این ملتزم میشیم. فالمسئلتو خالیتون عن الاشکال یقع الکلام در حکم فرع دوم از احکام اجازه، که آیا تبعیض به لحاظ اجزاء مبی ممکنه؟ بگه عجزتو شراء از سه دنیا از این خونه، پسرش رفته شیش دنگ خونه رو خریده، فضولتا بابای میبینه بابا پول شیش دنگ خونه نداره، پول شیش دنگ مغازه نداره، میگه عجزتو خریدن سه دنگ از این مغازه رو. ببینیم آیا این صحیحه. خلاف شدید بین الاعلام، انشاءالله فردا بحث میکنم.